کتاب مقدس پایه ایمان و اعتقادات مسیحی. شنوندگان عزیز، در درس‌های گذشته مطالبی راجع به اهمیت کتاب مقدس، نحوه الهام آن به نویسندگانش توسط خدا و اعتبار و دست نخوردگی آن عنوان کردیم. در این درس به بررسی ترکیب کتاب مقدس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که این کتاب دارای چه بخش‌هایی است و هر بخش درباره چه مسائلی بحث و گفتگو می‌کند. پس از آن مطالبی در زمینه شیوه مطالعه کتاب مقدس از نظر خواهیم گذراند. کتاب مقدس چگونه کتابی است؟ چرا آن را کتاب مقدس می‌نامند؟ این کتاب در چه زمانی نوشته شده؟ چه کسی یا کسانی آن را نوشتند؟ تورات چیست؟ انجیل کدام است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که معمولاً در مورد کتاب مقدس مطرح می‌شود. امروز در زبان‌های اروپایی واژه‌ای که برای کتاب مقدس به کار برده می‌شود از لغت یونانی بیبلیون گرفته شده است. بیبلیون اشاره بر کتابی دارد و این کتاب در زبان فارسی کتاب مقدس خوانده شده است. کتاب مقدس را در واقع خدا به انسان عطا نموده، به همین علت کتابی بیمانند است. کتاب مقدس شامل دو بخش عمده است. بخش نخست که به عهد عتیق معروف است، شامل 39 جزء یا کتاب می باشد. این 39 کتاب در برگیرنده تورات موسی و سایر کتب انبیایی است که قبل از میلاد مسیح در میان قوم اسرائیل میزیستند. بخش دوم که عهد جدید نام دارد، دارای 27 جزء یا کتاب است. شرح زندگی عیسی مسیح و نیز نوشته های رسولان او جزو این بخش یعنی عهد جدید می باشند. به این ترتیب دو بخش عمده کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید مجموعاً شامل 66 کتاب یا جزء می گردد. این 66 کتاب در طول حدوداً 1400 سال نوشته شده، یعنی از زمان حضرت موسی که حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح می زیسته تا قرن اول میلادی. حدود 40 مرد خدا نیز در نگارش آن سهم داشتند. برای کسی که هیچ گونه آشنایی با این اصطلاحات ندارد، ممکن است شنیدن این عناوین و اسامی کمی مغشوش کننده به نظر برسد. برای آنکه مسئله ساده تر شود، کافی است این گونه بیان کنیم که کلیه نوشته های انبیایی که پیش از میلاد مسیح میزیستند، عهد عتیق را تشکیل می‌دهند و کتب مربوط به زندگی مسیح و نوشته‌های رسولان او عهد جدید را تشکیل می‌دهند. کتاب عهد عتیق در میان عامه مردم به تورات معروف شده است، اما واقعیت این است که تورات فقط بخشی از عهد عتیق را تشکیل می‌دهد، یعنی فقط 5 کتاب از 39 کتاب عهد عتیق. 5 کتاب تورات را حضرت موسی نوشته است. اینها اولین کتاب‌هایی هستند که خدا به یک پیامبر الهام فرموده است. انبیا و مردان خدا که پیش از موسی میزیستند، مأموریت نداشتند که پیام خود را به رشته تحریر درآورند. در نتیجه از ایشان کتابی به جا نمانده است. جالب است بدانیم که شرح آفرینش جهان هستی در نخستین بخش تورات آمده است. در همین بخش است که زندگی آدم و حوا و ماجرای گناه کردن ایشان را می‌یابیم، یعنی نخستین گناه بشریت را. زندگی نوح زندگی ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف نیز در همین بخش آمده است. 4 کتاب بعدی تورات اختصاص دارد به شرح زندگی حضرت موسی، ماجرای پرشکوه خروج بنی اسرائیل از مصر به رهبری او و سفر 40 ساله این قوم در بیابان به سوی سرزمین موعود. شریعت و احکامی نیست که خدا به موسی عطا فرمود در این بخش آمده است. مجموعه این ماجراها و احکام را تورات می نامند. بنابراین تورات که بخشی از عهد عتیق است، شامل ماجراهای مربوط به آفرینش هستی تا خروج بنی اسرائیل از مصر و سفر ایشان در بیابان می گردد. بخش دیگری از عهد عتیق را کتب تاریخی تشکیل می دهد. این بخش که شامل 12 کتاب است، به شرح وقایع تاریخی قوم اسرائیل می پردازد. این وقایع از زمان ورود بنی اسرائیل به سرزمین موعود به رهبری یوشع آغاز می شود. سپس این کتاب ها شرح می دهند که چگونه بنی اسرائیل به مدت 100 سال به وسیله مردانی که خدا برای رهبری ایشان برمی گزید اداره می شد، بدون اینکه پادشاهی داشته باشند. آنگاه بیان می کند که چگونه خدا پادشاهانی به قوم اسرائیل عطا کرد، اما این پادشاهان به جای پیروی از خداوند به دنبال بت‌پرستی و فساد رفتند. از این رو خداوند قوم اسرائیل را به علت گمراهی و ارتداد به مجازات گرفتار کرد و ترتیبی داد تا ایشان به دست کشورهای همسایه مغلوب و اسیر شوند. اما او ایشان را پس از 70 سال تبعید و اسارت به سرزمینشان باز آورد. تمام این وقایع تاریخی در این 12 کتاب نوشته شده است. تا اینجا به 2 بخش مهم از عهد عتیق اشاره کردیم، یعنی تورات و کتب تاریخی. بخش دیگری از عهد عتیق را کتاب‌های شعری تشکیل می‌دهند. این کتاب‌ها شعری نام گرفتند زیرا سبک نگارش آنها شعرگونه است. کتاب ایوب که بررسی فلسفه رنج زندگی است، مزامیر یا سرودهای عبادتی حضرت داوود و امثال حکیمانه حضرت سلیمان جزو این کتاب‌ها هستند که تعدادشان 5 کتاب است. و سرانجام در آخرین بخش عهد عتیق 17 کتاب نبوتی را می‌بینیم. این کتاب‌ها که متعلق به مردان بزرگی نظیر اشعیا، ارمیا، حزقیال، دانیال، یونس و زکریاست، شامل پیام‌های خدا به قوم اسرائیل و نیز پیشگویی‌های در مورد آینده می‌باشند. پیشگویی‌های مربوط به ظهور مسیح به فراوانی در این کتب یافت می شود. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد عتیق شامل 4 بخش است که عبارتند از تورات، تاریخ قوم اسرائیل، کتب شعری و کتاب‌های نبوتی. همانطور که گفتیم نخستین کتاب‌های عهد عتیق یعنی تورات را موسی در حدود 1300 سال پیش از میلاد مسیح نوشت. آخرین کتاب عهد عتیق یعنی کتاب نبوتی ملاکی نیز در حدود 400 سال پیش از میلاد مسیح نوشته شده است. به این ترتیب می‌بینیم که کتاب عهد عتیق حدود 1000 سال تاریخ قوم اسرائیل را در بر می‌گیرد. پس از ملاکی نبی در طول حدوداً 400 سال پیامبر دیگری در میان قوم اسرائیل ظاهر نشد که پیام مکتوب داشته باشد، تا آنکه در قرن اول میلادی پیش از ظهور مسیح یحیای پیامبر رسالت خود را آغاز کرد اما کتابی ننوشت. او آمد تا پیشرو و منادی ظهور مسیح باشد. به همین جهت معمولاً یحیی را به عنوان آخرین پیامبر سیستم عهد عتیق به شمار می‌آورند، هرچند که او سالها بعد از دوره عهد عتیق می‌زیسته است. پس از صعود مسیح به آسمان، رسولان او پیام نجات بخش او را به همه جای جهان می‌رساندند. این پیام این بود که خدا پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا با مرگ خود بر صلیب و زنده شدنش راه بخشایش گناهان انسان و رستگاری او را فراهم آورد. شاگردان مسیح تعالیم و اعمال او را برای مردم بازگو می کردند و مفهوم این تعالیم را برای ایشان بیان می داشتند. پس از چند سال، هنگامی که بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان پیام مسیح را پذیرفتند، روح القدس رسولان را هدایت فرمود تا آنچرا که تا آن زمان به صورت شفاهی تعلیم می دادند به رشته تحریر درآورند. به این ترتیب بخش های مختلف عهد جدید به نگارش درآمد. همانطور که گفته شد، زندگی، تعالیم و کارهای عیسی مسیح قسمت مهم پیام شفاهی رسولان را تشکیل می‌داد. از این رو به هنگام نوشته شدن این پیام نیز زندگی مسیح قسمت مهمی از عهد جدید را تشکیل داد. در عهد جدید 4 کتاب به شرح زندگی و تعالیم مسیح پرداخته است. این کتاب‌ها انجیل نام دارند. لغت انجیل از واژه یونانی گرفته شده که به معنی خبر خوش می باشد. روح القدس 4 نفر از رسولان و پیروان برگزیده را مقرر فرمود تا زندگی عیسی مسیح را از 4 دیدگاه مختلف به رشته تحریر درآورند. هر یک از این 4 نفر انجیل خود را خطاب به افرادی خاص نوشتند. متا کتاب خود را برای مسیحیان یهودی نژاد نوشت و به همین علت در آن بر پیشگویی‌هایی که در مورد مسیح در عهد عتیق ذکر شده بود تأکید گذارده و او را همان مسیحای موعود معرفی کرده است. مرقس همان مطالب را برای مسیحیان روم نوشت. به همین علت می بایست نوشته خود را مطابق با روحیه عملگرای رومی ها می نوشت و از بیان مطالب گسترده فلسفی اجتناب می ورزید. لوقا نیز با هدایت روح القدس انجیل خود را برای یونانی های فلسفه دوست نوشت و از این جهت تأکید زیادی بر تعالیم مسیح گذاشت. یوحنا هم انجیل خود را برای تمام مسیحیانی نوشت که مشتاق بودند شخصیت و هویت واقعی مسیح را از پس پرده ظاهری جسم او بشناسند. از این رو او مسیح را به عنوان پسر یگانه خدا معرفی می کند. بسیاری از وقایع زندگی مسیح و تعالیم او در همه اناجیل نقل شدند، اما در بعضی اناجیل این مطالب با تفصیل کمتر یا بیشتر آمده اند. برخی وقایع نیز منحصراً در یک انجیل ذکر شده است. مثلا شرح تولد یحیای تعمید دهنده فقط در انجیل لوقا آمده است، یا موعظه سر کوه مسیح در اناجیل متا و لوقا نوشته شده، اما لوقا آن را به صورت خلاصه ضبط کرده است. نهایتاً وقتی مطالب هر 4 انجیل را کنار هم می‌گذاریم، شرح کاملی از زندگی و تعالیم مسیح به دست می‌آوریم. به این ترتیب در ضمن اینکه هر یک از این اناجیل هدف اولیه خود را در میان خوانندگان و مخاطبین نخستین در آن روزگار عملی می‌ساختند، برای دوره‌های بعدی نیز تصویر تمام قدی از عیسی مسیح نجات دهنده را ارائه می دهند. نتیجه آن که انجیل یعنی خبر خوش رستگاری انسان یکی است، اما چهار نفر تحت الهام الهی آن را نگاشتند. همانطور که گفته شد، چهار انجیل در حدود نیمی از حجم عهد جدید را اشغال می‌کنند. پس از چهار انجیل، کتاب اعمال رسولان قرار دارد. این کتاب شامل وقایعی است که پس از زنده شدن و صعود مسیح به آسمان برای رسولان و مسیحیان اولیه رخ داد. در این کتاب می‌خوانیم که چگونه 10 روز پس از صعود مسیح روح القدس بر ایمانداران نازل شد و کلیسا یعنی جمع مؤمنین به مسیح تشکیل یافت. از این زمان به بعد پیام مسیح توسط رسولان و سایر ایمانداران به تدریج به اطراف سرزمین فلسطین و به سایر نقاط آسیا، اروپا و شمال آفریقا اشاعه یافت که شرح آن را به طور مختصر در این کتاب می‌خوانیم. در ضمن در اینجاست که با زندگی و کارهای پولس رسول برگزیده مسیح آشنا می شویم. پولس رسول که یکی از بزرگترین مبشرین پیام انجیل بود، عده بسیاری را در آسیای صغیر و اروپا به سوی مسیح هدایت کرد و در هر شهر کلیسایی را بنیان گذاشت. او در طی سفرهای بیشمار خود نامه‌های متعددی به این کلیساها می نوشت تا ایمان آنان را تقویت نماید و مشکلاتشان را برطرف سازد. این نامه‌ها یا رساله‌ها که تحت الهام خدا نوشته می‌شدند محفوظ ماندند و جزو کتاب عهد جدید گردیدند، زیرا حاوی تعالیم و راهنمایی‌های پرارزش روحانی برای زندگی روزمره مسیحی هستند. بر حسب تقدیر الهی 13 رساله از پولس جزو عهد جدید به شمار آمد. علاوه بر رسالات پولس، تعداد 8 رساله نیز از پتروس و از چند رسول دیگر باقی مانده است. آخرین کتاب عهد جدید مکاشفه یوحنای رسول نام دارد. این کتاب شامل رویاهایی است در مورد وقایع زمانهای آخر که خداوند بر رسول خود آشکار ساخت. به این ترتیب مشاهده کردیم که عهد جدید شامل شرح زندگی مسیح، شرح کارهای رسولان و مسیحیان اولیه و رسالات یعنی نامه‌های حواریون مسیح می باشد. حال که با ترکیب و فرم کلی کتاب مقدس آشنا شدیم، مهمترین کاری که باید انجام دهیم مطالعه مرتب و روزانه آن است. کتاب مقدس خوراک روحانی یک مسیحی است. همان گونه که انسان برای ادامه حیات جسمانی نیاز به تغذیه مرتب و دائمی دارد، برای ادامه حیات روحانی نیز نیاز به خوراک روحانی دارد. و همان گونه که جسم به خوراک نیاز دارد، روح نیز به خوراک خاص خود نیازمند است. اگر جسم برای رشد و تقویت باید تغذیه شود، روح انسان نیز نیاز به تغذیه دارد تا در زمینه‌های غیر جسمانی رشد کند. مطالعه کتاب مقدس غذای لازم را به روح ما می‌رساند. پس توصیه می‌کنیم که به طور مرتب کلام خدا را مطالعه کنید. برای درک بهتر کلام خدا و کشف مؤثر اراده او برای زندگی خود، بهتر است مطالعه خود را از عهد جدید آغاز کنید. در عهد جدید تمام پیشگویی‌ها و اشاراتی که در عهد عتیق به عمل آمده آشکار شده است. از این رو لازم است که ابتدا عهد جدید را مطالعه کنید. با خواندن عهد جدید راه رستگاری ابدی توسط عیسی مسیح کاملا آشکار خواهد شد. انجیل ها را یکی پس از دیگری بخوانید. سپس کتاب اعمال رسولان را مطالعه کنید. بعد به رسالات رسولان و کتاب مکاشفه بپردازید. طبیعتا در نخستین دفعه مطالعه بسیاری از مطالب مبهم خواهند ماند. لذا لازم است عهد جدید را بارها از ابتدا تا به آخر مطالعه کنید تا نقشه و اراده خدا را به طور جامع درک نمایید. خوشبختانه در سالهای اخیر عهد جدید به غیر از ترجمه قدیمی که متعلق به بیش از 100 سال پیش است به زبان امروزی و ساده نیز ترجمه شده که مطالعه آن باعث روشن شدن بیشتر مطلب خواهد بود. پس از این کار می توانید مطالعه عهد عتیق را شروع کنید و به این ترتیب آن را بهتر درک نمایید. اگر چنین کنیم خواهیم توانست مانند نویسنده مزمور 119 هم بگوییم شریعت تو را چقدر دوست می دارم. تمامی روز تفکر من است. کلام تو به مذاق من چه شیرین است و به دهانم از عسل شیرین تر. کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. مزمور 119 هم آیات 97، 103 و 105. بیایید این کلام زنده را نه فقط بخوانیم بلکه آن را در زندگی خود هر لحظه اجرا کنیم. بیایید نه فقط اعتقادات مسیحی خود را بلکه اعمال و کردار خود را بر این کلام مقتدر استوار کنیم تا عمارت ایمان ما بر بنیاد و پایه مستحکم بنا گردد که در این صورت هیچ طوفان و سیلی نمیتواند بر آن صدمه بزند.
جانت فدیه شده بحر گناهکاران، خداوند چه عجیبی. صلیب تو رهایی‌ام، پاکت کفاره‌ام، ایام تو از من تضمین نموده های تو پیروزیم. تا ابد تمجیدت کنم، تا ابد خدمتت کنم، نام نیکت افتخارم، توی شفیع و منجی. جانت فدیه شده بحر گناهکاران، خداوند چه عجیبی. صلیب تو رهایی‌ام، پاکت کفاره‌ام، ایام تو از من تضمین نموده‌ام. تو پیروزیم، تا ابد تمجیدت کنم، تا ابد خدمتت کنم، نام نیکت افتخارم، توی شفیع و شفیع.